ساعت 11 قبل از ظهر. با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه که تا ساعت 12 دوام میکند، شما در مورد کمک های ایالات متحده آمریکا به کشورهای مختلف جهان برای اینکه این کشورها در جنگ افغانستان سهم بیشتر بگیرند گزارش را خواهید شنید و همچنان در مورد توافق استراتژیک آمریکا و پاکستان نیز گزارش داریم. در اخیر برنامه هفتگی صحت را فراموش نکنید. اما پیش از آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان می شود. نخست اخبار داخل افغانستان را منیژه دیوه پیشکش می کند.
سفر رئیس جمهور کرزی در رئیس یک هیئت بلند پایه به ایران، مقامات افغان از کشته شدن 8 طالب به شمول یک قماندان این گروه در کاپیسا خبر دادند و رؤسای جمهور امریکا و روسیه در مورد کاهش اسلحه اتمی دو کشور به توافق رسیدند. با عرض سلام، خوش آمدید به خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی در رئیس یک هیئت بلند پایه امروز کابل را به قصد ایران ترک کرد. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان، هدف از این سفر یک روزه آقای کرزی به ایران شرکت در مراسم نوروز خوانده شده است. گفته شده در این مراسم رؤسای جمهور تاجکستان، ترکمنستان، عراق و نمایندگان بلندپایه 20 کشور منطقه نیز اشتراک خواهند داشت. پس از انتخاب مجدد حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان، این اولین سفر وی به ایران است. مقامات ولایت کاپیسا میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای ائتلاف در این ولایت 8 تن از طالبان به شمول یک قماندان این گروه به قتل رسیدند. عبدالعلی معیار سخنگوی والی کاپیسا به رادیو آزادی گفت این عملیات دیشب در ولسوالی تگاب کاپیسا به راه انداخته شده بود. گفته شده است در جریان این عملیات به غیر نظامیان صدمه نرسیده است. طالبان مسلط تا حال در این مورد تبصره ای نکردند. گزارش شده که راهپیمایی معلمان و محصلان دارالمعلمین ولایت جوزجان وارد ششمین روزش گردید. این افراد محمد علیم رئیس دارالمعلمین جوزجان را با بی‌کفایتی متهم کرده و خواهان برکناری وی شدند. افراد معترض هشدار دادند تا زمانی که نهادهای مسئول به این درخواست آنان پاسخ مثبت ندهند به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. و خبر آخر این که مسئولان در ولایت زابل میگویند که اخیراً دو طالب به هنگام جاسوسی ماین در ولسوالی نوبهار این ولایت کشته شدند. محمد ظریف ولسوال نوبهار به رادیو آزادی گفت این طالبان اضافه از 20 ماین را در بخش‌های مختلف زابل جاسوسی کرده بودند. طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. و بر اساس گزارش ریاست اتحادیه صرافان کابل، امروز برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 25 پول، 1 یورو 64 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 71 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 570 افغانی. تازه ترین و مهمترین اخبار مربوط به منطقه و جهان را از همکارم سید سمیع عباس میشنویم.
مقامات نظامی پاکستان میگویند 5 عسکر اردوی پاکستان و حداقل 21 تن از جنگجویان مخالف در زدخورد در مناطق شمال غرب پاکستان نزدیک به مرز افغانستان کشته شدند. تبادل آتش صبح دیروز پس از اینکه افراد مسلح مخالف یک پوسته امنیتی را در منطقه یورکزای مورد حمله قرار دادند صورت گرفت. آمریکا و روسیه در مورد امضای یک معاهده تاریخی به توافق رسیدند که بر اساس آن دو کشور باید سرگلوله‌های اتمی خود را کاهش بدهند. کاخ سفید و کرملین اعلان کردند رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه دیروز در تماس تلفنی به توافق رسیدند. این معاهده را که جایگزین پیمان استارت خواهد شد به تاریخ 8 اپریل در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این معاهده گام دیگری برای پشت سر نهادن میراث به جان مانده از قرن 20 و به منظور بنا نهادن آینده امن‌تر برای فرزندان جهان میباشد. به اساس پیمان جدید دو طرف باید تعداد سرگلوله‌های اتمی خود را از 2200 به 1550 کاهش دهند، یعنی به میزان 30% کمتر از حدی که در سال 2002 میلادی مورد توافق قرار گرفته بود. مجلس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در لیبیا آغاز می شود. قرار معلوم مذاکرات صلح فلسطینی ها و اسرائیل که در حالت تعلیق قرار دارد، موضوع اساسی بحث در این مجلس خواهد بود. رهبر اتحادیه عرب عمر موسی اظهار داشت اسرائیل قبل از آغاز مذاکرات با فلسطینی ها باید برنامه اعمار 1600 واحد مسکونی را برای یهودیان در شرق بیت المقدس لغو نماید. اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده است. تانک های اسرائیلی وارد غزه شدند. در پی تبادل آتش بین فلسطینی ها و نیروهای نظامی اسرائیل که به کشته شدن دو اسرائیلی و دو فلسطینی انجامید، تانک های قوای نظامی اسرائیل وارد غزه گردیدند. بر اساس گزارش ها 5 تانک اسرائیلی همراه با 2 بولدوزر مسلح وارد غزه شده و به سمت منطقه خان یونس پیش رفتند. قوای نظامی اسرائیل گروه فلسطینی حماس را مسئول این واقعه خواند. حماس ضمن تأیید این واقعیت تأکید کرد نیروهایش در پاسخ دفاعی و پیشروی قوای اسرائیل مجبور به گشودن آتش شدند. نتایج انتخابات در عراق نشان می‌دهد که حزب یاد علوی صدر اعظم پیشین عراق برنده شده است. نتایج رسمی انتخابات مجلس نمایندگان عراق نشان می‌دهد که جناح موسوم به العراقیه متعلق به یاد علوی با تصاحب 2 کرسی بیشتر از جناح دولت قانون به رهبری نوری المالکی صدر اعظم فعلی عراق عملاً برنده این انتخابات است. بر اساس گزارش ها حزب العراقیه موفق به کسب 91 کرسی در مجلس عراق شده، در حالی که حزب دولت قانون تنها 89 کرسی را از آن خود کرده است. نوری المالکی صدر اعظم عراق گفت این نتایج نهایی نیستند و او آن را نمیپذیرد. حزب اتحاد ملی عراق که متشکل از گروه های شیعه است 70 کرسی را تصاحب کرد و حزب کردستانی متعلق به منطقه خود مختار کردها موفق به کسب 43 کرسی شده است. 17 کرسی باقی مانده به نامزدهای مستقل یا نامزدهای از احزاب کوچکتر تعلق می‌گیرد. بر اساس خبرها 15 کرسی پارلمان عراق به نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و قومی تعلق می‌گیرد. طبق قانون اساسی عراق 1/4 کرسی‌های مجلس باید به زنان تعلق داشته باشند. و در نتیجه 2 انفجار در منطقه خالص در ولایت دیاله عراق 42 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. انفجارات در این منطقه که در 65 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد روز گذشته رخ دادند. نظر به خبرها در بین قربانیان زنان و اطفال هم شامل می باشند. نظر به خبرها این انفجارات که در مرکز شهر صورت گرفتند به انتخابات پارلمانی 7 مارس در این کشور رابطه دارد که نتایج کامل آن تا حال به نشر نرسیده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب گزارش هایی داریم. وزارت دفاع امریکا اعلان کرد که برنامه های تقویه اردوهای گرجستان، دولت های بالتیک، کروشیا و هنگری را تامین می کند تا در مبارزه بر رهبری امریکا در افغانستان بیشتر سهم بگیرند. وزیر امور خارجه کانادا بار دیگر تاکید کرد که نیروهای آن کشور در سال آینده از افغانستان خارج خواهند شد و همچنان در مورد مناقشات مقامات کانادایی روی بی‌اعتنایی نیروهای آن کشور در رابطه با تحویل دهی زندانیان دستگیر شده طالبان توسط نیروهای آن کشور با مقامات افغان گزارش را نیز خواهد شنید. از سفر حامد کرزی به ایران نیز شما را در جریان قرار خواهیم داد. دولت امریکا برای احداث بخشی از زیربنای اقتصادی پاکستان به اسلام آباد کمک میکند. در مورد تأثیرات قراردادهای استراتژیک امریکا و پاکستان بر صلح و امنیت در افغانستان مصاحبه ای را نیز میشنوید. در مورد اجلاس سران عرب همچنان گزارش داریم از قاهره. از دیگر تحولات افغانستان، منطقه و جهان نیز خواهید شنید. در اخیر برنامه هفتگی صحت پیشکشتان می شود. از شما تقاضا می کنیم که ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اعلان نمود که برنامه‌های تقویه اردوی گرجستان، دولت‌های بالتیک، کروشیا و هنگری را تمویل می‌کند تا در مبارزه بر رهبری امریکا در افغانستان بیشتر سهم بگیرند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
بر اساس اعلامیه وزارت دفاع امریکا، این کشور می‌خواهد بعضی برنامه‌های نظامی را در گرجستان، لیتوانیا، لاتفیا، استونیا، کرواسیا و هنگری از نگاه مالی تخفیه نماید که به اساس آن توانایی این کشورها در سهمگیری مبارزه تحت رهبری آمریکا در افغانستان بیشتر شود. جزئیات درباره این که به هر یک از این کشورها چقدر کمک رسانده می شود واضح نگردیده است، اما وزارت دفاع آمریکا 350 میلیون دلار در دست دارد تا به کشورهایی که در فعالیت ضد تروریسم، پیشبرد عملیات برای ایجاد ثبات و یا همکاری با قوای آمریکا به کمک نیاز دارند امداد برساند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا براین ویتمن اظهار داشت این پول به 6 کشور نام برده کمک خواهد شد که در عملیات ایجاد ثبات دوش به دوش قوای آمریکا در افغانستان کار کنند. تخفیه نظامی گرجستان توسط آمریکا روسیه را ناراحت خواهد ساخت، زیرا مسکو واشنگتن را متهم می‌سازد که بعد از جنگ سال 2008 بین روسیه و گرجستان ماشین جنگی گرجستان را تقویه می‌کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا می‌گویند که در این مورد با مقامات روسیه مشوره کردند. در ماه آگوست گذشته ایالات متحده آمریکا تعلیمات جنگی قوای گرجستان را آغاز نمود تا سربازان این کشور بتوانند در عملیات ضد شورش در افغانستان سهم بگیرند. گرجستان 170 عسکر به افغانستان فرستاده است و قرار است در سال جاری 1000 عسکر دیگر به این کشور اعزام نماید. ایالات متحده که خودش 30,000 عسکر تازه نفس را به افغانستان می‌فرستد، از متحدین خود در پیمان ناتو هم خواسته است که در ماموریت افغانستان نقش بیشتر را به عهده بگیرند، مخصوصاً در ساحه تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان.
به کشورهای مختلف جهان کمک می‌کند تا در افغانستان سهم بیشتر بگیرد. وزیر امور خارجه کانادا بار دیگر برای موقف کشورش تاکید کرد که نیروهای آن کشور در سال آینده از افغانستان خارج خواهند شد. پیش از آن گزارش‌های به نشر رسیده بود که شاید حکومت آمریکا از کانادا بخواهد که در لاحقل شمار عساکرش پس از سال آینده نیز در افغانستان باقی بماند. وزیر امور خارجه کانادا میگوید اگر چنین تقاضای صورت هم گیرد، تغییر در موقف کانادا با میان نخواهد آورد. عنایت شریف در زمینه با جزئیات بیشتر از کانادا.
حکومت کانادا در گذشته نیز همواره تاکید داشته است که فیصله پارلمان آن کشور را در مورد اینکه ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال 2011 پایان یابد رعایت میکند، اما هرچند گاهی شایعاتی در مورد احتمال تغییر این تصمیم پخش میشود. درست پیش روزنامه گلوب اند میل کانادا از قول منبعی که هویتش مشخص نبود گزارش داد که شاید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همچنان ناتو در اخیر امسال از کانادا رسما تقاضا کنند که لااقل در حدود 600 عسکر خود را در کابل برای آموزش پلیس ملی پس از سال 2011 نیز نگه دارد. نشر این گزارش بار دیگر شایعاتی را در این مورد بار آورد، اما وزیر خارجه کانادا میگوید چنین تقاضای تاکنون از کانادا صورت نگرفته و اگر بعد از این گونه تقاضای می شود کانادا آن را نخواهد پذیرفت. لارنس کانان وزیر خارجه کانادا بار بار و به صراحت این موقف کانادا را در پارلمان کشور تکرار کرد. ما در بیان این نکته صراحت داشته ایم که ماموریت نظامی کانادا در سال 2011 پایان یافت. بر اساس مصوبه پارلمان ماموریت نظامی در ماه جولای سال آینده پایان می‌یابد و تا اخیر آن سال تمام نیروهای کانادایی بجز از چند عسکری که از سفارت کانادا در کابل پاسبانی خواهند کرد کشور را ترک خواهند گفت. کانادا در افغانستان در حدود 2800 عسکر دارد که عمدتاً در قندهار جابجا شده اند. تا کنون 41 عسکر کانادایی در افغانستان کشته شده اند. تحلیلگران میگویند علاوه از آن که مردم کانادا طرفدار پایان ماموریت این کشور در افغانستانند، ادامه ماموریت پس از سال 2011 برای اردوی کانادا هم با توجه به امکانات دست داشته بسیار دشوار خواهد بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 11:14 گزارش‌های خبری را از رادیو آزادی دنبال می‌کنیم. جشن نوروزی در ایران امروز شنبه با اشتراک رؤسای جمهور و وزرای خارجه بیش از 10 کشوری که پابند این رسم هستند در تهران برگزار می‌شود. قرار است فردا یکشنبه نیز این جشن به ابتکار ایران در شهر شیراز با حضور مقامات یاد شده راه اندازی شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و هیئت بلندپایه افغانی از اشتراک کننده های مهم این جشن می باشند. سعید احسان با جزئیات بیشتر از ایران.
رؤسای جمهوری افغانستان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان و وزرای امور خارجه به شمول دیگر مقامات بلندپایه بیش از 10 کشوری که پابند بین عناره تاریخی است از اشتراک کننده های جشن نوروزی در تهران می باشند. باید گفت رؤسای جمهوری عراق، تاجیکستان و شماری از مقامات دیگر کشورها شبانگام به همین منظور وارد تهران شدند. قرار است روز دومین جشن در شهر شیراز با حضور مقامات اشتراک کننده برگزار شود. حضور حامد کرزی رئیس جمهور و هیئت بلندپایه افغانستان در این مراسم نوروزی مهم دانسته می شود، چرا که افغانستان در برپایی جشن نوروزی نسبت به سایرین پیشقدم‌تر بوده و هر ساله این جشن به عنوان یک مراسم ملی و میله عنعنوی با برافراشتن جنده مولا علی در شهر مزار شریف مرکز بلخ باستان تا 40 روز برپا می شود. از سوی دیگر گفته شده که در حاشیه این گرد همایی دیدارها و مذاکرات نیز بین مقامات اشتراک کننده صورت گیرد. در دیدار مقامات افغان با مقامات ایرانی گفته می شود که در حاشیه این جشن روی مسائل منطقوی از جمله توافقات قبلی میان دو کشور در زمینه های توسعه اقتصادی و تجارتی و ترانزیت کالا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم و همچنان موضوع انتقال زندانیان مرتبط به مواد مخدر افغانستان به کشور نیز بحث و مذاکره صورت گیرد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه و لوید ریسیس قوای مسلح کانادا این اتهامات را رد کردند که قوای کانادایی در مورد سرنوشت افغانهایی که توسط آنها دستگیر می شوند بی اعتنا بودند. در گذشته نیز حکومت کانادا با چنین اتهامات روبرو بوده است، اما دیروز با نشر مجموعه از اسناد 2500 صفحه‌ای در این زمینه فشار بر حکومت استیفان هارپر صدر اعظم کانادا افزایش یافت. جزئیات بیشتر در گزارش از عنایت شریف.
از تقریبا دو سال است که سوالهای مربوط به برخورد نیروهای کانادایی با توقیف شدگان افغانی دردسر بزرگی برای حکومت استیفن هارپر صدر اعظم کانادا بوده است. اتهام این است که عساکر کانادایی در قندهار تا دو سال پیش با وجودی که می دانستند احتمال شکنجه توقیف شدگان توسط قوای امنیت ملی افغان موجود است، باز هم آنهایی را که در صحنه جنگ دستگیر می کردند با قوای افغانی می سپردند. دو سال پیش حکومت‌های افغانستان و کانادا به توافق رسیدند که کانادایی‌ها از این گونه توقیف شدگان در زندان‌های افغانی به صورت منظم دیدن کرده می‌توانند و از آن پس این مسئله حل گردیده. آنچه هرچند گاهی در پارلمان و رسانه‌های کانادا زیر بحث است، مربوط به سال‌های 2007 و 2008 است. با دنبال فشارهای زیاد پارلمان و حزب مخالف، حکومت کانادا مجموعه 2500 صفحه‌ای اسناد سانسور شده را در مورد برخورد با توقیف شدگان افغانی در اختیار پارلمان قرار داد. بر اساس این اسناد یک عسکر کانادایی 3 سال پیش به آمرش گفته بود که توقیف شدگان توسط مقامات افغانی شکنجه می شوند. جناح مخالف می گوید از روی تذکر همین عسکر باید از آن پس توقیف شدگان به مقامات افغانی سپرده نمی شد. یک عضو حزب مخالف بار دیگر تقاضا کرد که موضوع از طرف یک هیئت با صلاحیت غیر دولتی تحقیق شود. بالاخره چه وقت حکومت برای تحقیقات تصمیم میگیرد؟ اما وزیر خارجه کانادا لارنس کانون دیروز به پارلمان آن کشور گفت هر ادعا به صورت جداگانه تحقیق می شود و افزود تا کنون تمام ادعاها به اساس تثبیت شده است. جنرال نتنزیک لوید رستیز کانادا دیروز در قندهار گفت ما تمام معیارهای بین المللی را رعایت می کنیم. موضوع توقیف شدگان و اینکه حکومت کانادا در گذشته تا چه اندازه درباره احتمال شکنجه در زندانهای افغانی می دانسته است بیشتر صبغه سیاسی گرفته و به وسیله برای زیر فشار قرار دادن حکومت تبدیل شده است. اکنون پارلمان تقاضا دارد که اسناد سانسور ناشده در این مورد باید به پارلمان ارائه شود و حکومت اصرار دارد که نشر این اسناد از نظر امنیتی درست نخواهد بود. حکومت به یک قاضی عالی رتبه سابق با معاش $600 فی ساعت وظیفه داده است که تصمیم نهایی را در زمینه بگیرد، اما برخی میگویند ادامه جنجال ها حتی می تواند باعث انتخابات عمومی در کانادا شود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال روزنامه های چاپ کابل را مرور کرده در گزارش یک جا می شنویم.
روزنامه آرمان ملی از اظهارات تازه جنرال حمیدگل رئیس اسبق اداره استخبارات پاکستان انتقاد کرده است که در مورد افغانستان خلاف عرف معمول سخن زده و حکومت افغانستان و رئیس جمهور این کشور را که از حمایت بین المللی نیز برخوردار است دست نشانده توصیف نموده است. روزنامه مطلب هم در مورد مذاکرات حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با طالبان مسلح به نشر رسانده و این مذاکرات و گفتگوها را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است. روزنامه همچنان از عملیات اخیر در ولایت هلمند که برای تخریب فابریکات هیروین صورت گرفته یادآوری کرده و گفته است که در این جریان ده ها فابریکه تخریب شده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد دستاوردهای سفر رئیس جمهور کرزی به چین تبصره کرده و نوشته است که برای افغانستان این سفر دارای اهمیت زیادی بود که میتواند جنبه‌های خوب اقتصادی داشته باشد. روزنامه در مورد عملیات امید در قندهار نیز تبصره کرده و با اشاره به دشواری‌های واقعی یک عملیات نظامی پرسیده است که آیا عملیات امید امیدهای مردم قندهار را برای تامین امنیت برآورده خواهد ساخت؟ روزنامه در جای دیگر شیوه‌های به کار گرفته شده در زمینه تامین امنیت را در کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. روزنامه ویسا در مورد روند دستگیری‌های رهبران طالبان در پاکستان مطلب را به نشر رسانده و در این میان خبر داده است که از نزدیکان ملا عمر و مسئول مالی شبکه القاعده اخیراً در شهر کراچی پاکستان بازداشت شدند. روزنامه در مورد وضعیت در افغانستان تبصره را به نشر رسانده و این کشور را میدان رقابت هند و پاکستان توصیف کرده است. سرمقاله روزنامه هم به مسئله روابط افغانستان با کشورهای همسایه و موثریت این روابط اختصاص یافته و گفته شده است که باید با روحیه جدید همکاری های منطقوی برای استقرار صلح و پیشرفت‌های اقتصادی تقویت شود. روزنامه سرنوشت در مورد رابطه رئیس جمهور کرزی با ایالات متحده مطلب را به نشر رسانده و نوشته است که حالا آمریکا حامد کرزی را به عنوان یک کمک کننده خود نمی‌بیند. روزنامه در این حال انتقاد برخی از کارشناسان را نیز به نشر رسانده که گفتند ایالات متحده به خاطر ایجاد یک حکومت سالم در افغانستان کار نمی‌کند. سرمقاله روزنامه هم به مسئله کشته شدن افراد ملکی در افغانستان اختصاص یافته است. مقاله نویس از سازمان ملل انتقاد کرده است که برای جلوگیری از این روند کار نکرده بلکه صحبت‌های میان خالی داشته است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در مورد مشکلات معارف در افغانستان مطلب را منتشر کرده و گفته است که هیچ مکتب نباید مسدود بماند و هیچ طفل از رفتن به مکتب محروم نباشد. اما اسلام وضعیت کلی زندگی اطفال را در افغانستان بررسی گرفته و نوشته است که زندگی اطفال افغان نگران کننده است. و روزنامه 8 صبح نیز در مورد مذاکرات دولت با حزب اسلامی و همچنان تلاش برای مذاکرات با طالبان مطلب را منتشر کرده است. روزنامه با عنوان درشت نوشته است که مذاکرات جریان دارد اما ساعت زمان در دست چی کسی است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد قانون عفو مجرمین تبصره کرده و نوشته است که قانون مصالحه و عفو مجرمین سپر قانونی برای ناقضین حقوق بشر است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و حال تحولات منطقه. دولت امریکا برای تقویت زیربنای اقتصادی پاکستان به اسلام آباد کمک میکند. روز پنجشنبه دولت امریکا با کمک به پاکستان برای احداث برخی از بنیادهای اقتصادی آن کشور توافق کرد. وزرای خارجه پاکستان و امریکا از روز چهارشنبه گفتگوهای را در زمینه همکاری‌های دو جانبه در واشنگتن آغاز کردند و بعد از مذاکرات اعلامیه مشترکی را صادر نمودند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان با عبدالباسط سخنگوی وزارت امور خارجه آن کشور در این مورد صحبت کرده و در یک گزارش تهیه نموده است که یک جا میشنویم.
که یک اعلامیه دو جانبه بین کشور پاکستان و امریکا از افزایش و تقویت بخشیدن تعهدات بین این دو کشور تاکید به عمل آمد. در اعلامیه مذکور کشور امریکا در شعبات مختلف کشور پاکستان را کمک خواهد نمود. در این مورد عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به رادیو آزادی چنین گفت:
تو بنیادی طور پر پاکستان اور امریکہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ
وائی می گویات به طور بنیادی پاکستان و امریکا فیصله نمودند که تعلقات خود را مستحکم تر ساخته و در شعبات مختلف با هم همکار باشند. قبلا تعلقات امریکا و پاکستان فراز نشیب زیاده را دیده. امریکا قبلا تنها در امور امنیتی با پاکستان همکار بود، مگر حالا این یک فیصله خوشگوار است که در پهلوی مسائل امنیتی امریکا در مورد مسائل اقتصادی، تجارتی، انرژی، دفاعی، ساینسی، تکنولوژی همکار با کشور پاکستان خواهد بود که این همه به فایده ملت پاکستان تمام خواهد شد.
دایرکت براہ راست اس کا فائدہ ہوگا.
همچنان کشور امریکا وعده کمک و همکاری در رسایی اموال تجاری و صنعتی پاکستان را به بازارهای امریکا و کشورهای غربی نموده است. در جواب سوالی که آیا این تعهدات امریکا تا چی اندازه جامعه عملی خواهند داشت، وی چنین اظهار نمود.
دیکھ لیجئے که امریکا اس وقت تقریبا 125 میلیون دلار کے قریب انہوں نے مختص کیے ہیں.
وی میگوید امریکا همین حالا در حدود 125 میلیون دلار امریکایی را مختص به تعمیر بندهای آب در پاکستان نموده که فعلا کار بالایشان آغاز گردیده و عملی شده و به همین شکل در مورد دیگر پروژه ها. مگر ما نمی توانیم نتیجه همکاری و تعاون امریکا را در یک روز دید و ارزیابی نمود. بعضی پروژه ها وقت زیاد کار دارند و نیاز دارند تا در ظرف 5 یا 6 سال به پایه اکمال برسند. ناگفته نماند که دور بعدی مذاکرات بین این دو کشور در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد بعد از 6 ماه برگزار خواهد شد. رشتنگا، رادیو آزادی، پشاور.
در این گزارش شنیدید که در جریان توافقات استراتژیک میان امریکا و پاکستان تعهدات در مورد همکاری های مشترک در عرصه مبارزه با تروریسم نیز صورت گرفته است. این گونه توافقات تا چه حد بر روند صلح در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ موضوع را احمد شبر با علی احمد جلالی، سابق وزیر داخله افغانستان و فعلا استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در میان گذاشته است.
جریان مذاکرات استراتژیک بین پاکستان و امریکا تعهدهایی صورت گرفته که در مبارزه با تروریسم همکاری های مشترک صورت گیره. همچون تفاهم ها تا چه حد بر روند صلح در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؟
به این شکل است که تمام این مذاکرات تفاهمات که با پاکستان در واشنگتن به عمل آمده از نزدیک با شرایط افغانستان ارتباط دارد. از زمان کنفرانس لندن به این طرف که در حقیقت امریکا برای به وجود آوردن یک ثبات در افغانستان و در نتیجه به وجود آوردن شرایطی که قوای خود از افغانستان بکشه دلچسپی خاص نشان داده و در این مدت پاکستان طوری وانمود ساخته که فقط امی کشور میتاره که به این قسمت به امرای امریکا کمک بکنه. در عمر هم پاکستان به سر اقدامات دسته، از یک طرف در داخل پاکستان در مقابل قوای افراطی، به مقابل طالبا و سایر قوتهای دهشت افغان فعالیت های مؤثر به عمل آورده و در عمل هم نشان داده که اگه بخواه پاکستان میتونه در مناطق قبایلی با اجرای عملیات نظامی امنیت بیاره. و از جانب دیگه با داشت یک تعداد رهبرای طالبان افغانستان نشان داده که اگر بخواه میتونه که طالبان افغانستان هم در زیر کنترل خود داشته باشه. در نتیجه نشان داده که فقط کلید حل در مسئله افغانستان پاکستان است. و ایالات متحده امریکا در کوتاه مدت علاقمند به ایست که با همکاری پاکستان در افغانستان شرایط را بوجود داره که در نتیجه ازو بتانه قوای خود به یک شرط آورومند از افغانستان بیرون بکشه. بنابراین مذاکرات استراتژیک پاکستان و امریکا اگرچه یک مسئله این مسئله امنیتی است، مسئله دیگر پاکستان علاقمند به این بوده که مناسبات امریکا با پاکستان و روابط استراتژیکش با پاکستان ماورای فعالیت بر ضد تروریسم باشه، یعنی دراز مدت باشه و فکر میکنم که مسائل اقتصادی و امنیتی هر دو را احتوا میکرد.
در رابطه با افغانستان در صورتی که امریکا با پاکستان نزدیکتر شود، آیا هندوستان که با افغانستان در منطقه کمک بیشتر میکنه یک نوع دلسرد نخواهد ساخت؟
پاکستان در جریان مذاکرات یکی از نگرانی هایی که ابراز کرده است که جلو فعالیت هند در افغانستان به ضد پاکستان بگیره. پاکستان فکر میکنه که حضور هندوستان در افغانستان در عین زمان به ضد منافع پاکستان است. خب یک تا کدام حد مسئله بین پاکستان و ایالات متحده امریکا روی این توافق وجود داره یا نداره و مسئله جداست، اما پاکستان در مقابل کمکی که در ایجاد ثبات در منطقه میکنه درخواست از این هم کرده که منافع و دلچسپی های مشروع پاکستان هم در نظر گرفته شود. یکی از اون مسائل مسئله فعالیت هند در افغانستان است. میمانه مسئله خود دلچسپی های امریکا در ساحه. به این شکل نیست که در منطقه در اولویت های استراتژیک امریکا هند است، باز پاکستان است، باز افغانستان است. بنابراین ایالات متحده امریکا در جریان مذاکرات فکر میکنم برای پاکستان وانمود ساخته که و همچنین به هند که روابط با پاکستان یا روابط به هند روابط امریکا با این کشور هاست و این روابط معنی از این نداره که این به ضرر یکی از کشورها تمام بشه.
مصاحبه بود با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا، در مورد امضای قرارداد استراتژیک امریکا و پاکستان و تاثیرات آن در صلح و امنیت در افغانستان. ساعت 11:30 به وقت افغانستان، پیش از این که شما را در جریان دیگر تحولات منطقه و جهان قرار دهیم، سید سمیع عباس با فشرده اخبار منطقه و جهان در استودیو است.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه امروز کابل را به قصد ایران ترک کرد. مقامات ولایت کاپیسا میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای ائتلاف در این ولایت 8 تن از طالبان به شمول یک قمندان این گروه به قتل رسیدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر آن کشور در یک حمله بم دستی در ولایت هلمند کشته شده است. مقدونیا جهت کمک به روند تعلیم اردو و پلیس ملی افغان 79 عسکر اضافی به افغانستان میفرستد. در نتیجه حمله دیروزه طالبان بر کارمندان جی سی زید یا مؤسسه کمک‌های آلمان و اعضای خانواده هایشان در ولایت خست، یک انجینیر افغان کشته شده و 9 نفر دیگر به شمول یک مامور آلمانی و یک پلیس افغان مجروح گردیدند. مقامات نظامی پاکستان میگویند 5 عسکر اردوی پاکستان و حداقل 21 تن از جنگجویان مخالف در زد و خورد در مناطق شمال غرب پاکستان به قتل رسیدند. آمریکا و روسیه در مورد امضای یک معاهده تاریخی به توافق رسیدند که بر اساس آن دو کشور باید سرگلوله‌های اتمی خود را کاهش بدهند. مجلس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در لیبیا آغاز می‌شود. در پی تبادل آتش بین فلسطینی‌ها و نیروهای نظامی اسرائیل که با کشته شدن دو اسرائیلی و دو فلسطینی انجامید، تانک‌های قوای نظامی اسرائیل وارد غزه شدند. و نتایج انتخابات در عراق نشان می‌دهد که حزب یاد علوی صدر اعظم پیشین عراق برنده شده است.
فشرده اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. حالا در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان و منطقه.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اردوی امریکا میخواهد در شکل جابجا ساختن عساکر خود در افغانستان تغییر به بار آورد. به نوشته روزنامه، به اساس برنامه نوی که تحت رهبری جنرال مک‌کریستل در افغانستان طرح شده است، بعد از این عساکر امریکایی در جاهای مستقر میشوند که قبلا در آنجا فعالیت میکردند. به نوشته روزنامه، با این تصمیم عساکر امریکایی در جاهای فعالیت خواهند کرد که چهره ها و منطقه برای آنها آشنا باشد و ضرورت نشود که آنها وقت زیاد را سپری کنند تا با روحیه مردم و وضع جغرافیایی منطقه آشنایی پیدا کنند. روزنامه از قول مقامات آمریکایی می نویسد که گفتن عساکر قوای آمریکایی به شکل دوره‌ای خدمت می کنند، یعنی چند وقت در افغانستان سپری کرده بعد به خانه رفته و به دوره دوم خدمت به افغانستان فرستاده می شوند. به اساس برنامه نو، عساکری که به دوره دوم فعالیت در افغانستان می روند در جاهای قبلی مستقر خواهند شد. روزنامه می افزاید به اساس برنامه نو وزارت دفاع آمریکا، تغییرات دیگری هم در شکل قماندانی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان ایجاد شده است که به اساس آن تمام قوای آمریکایی به جز از چند واحد محدود همه از یک قماندانی دستور می گیرند. در گذشته قوای کماندوی آمریکا خارج از این دستور عمل می کرد و بیشترین تلفات ملکی هم در عملیات آنها صورت می گرفت. به اساس برنامه نو نظامی، تمام قوای آمریکایی که در جنوب افغانستان مخصوصا کندهار و هلمند فعالیت دارند تحت فرماندهی قوای آمریکا عمل خواهند کرد، از جمله در عملیاتی که به زودی در کندهار آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه، تغییرات اخیر در شکل قماندانی قوای آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که وزارت دفاع آمریکا روز به روز به عملی کردن استراتژی قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستل بیشتر پابندی نشان می‌دهد. روزنامه گاردین به یک تغییر دیگر در زندگی عساکر آمریکایی در جنوب افغانستان اشاره کرده می نویسد که بعد از این عساکر آمریکایی مستقر در قرارگاه نظامی آمریکا در کندهار از خوردن غذاهای مانند مکدونالد، برگر کینگز، پیزا هات و رستوران های امثال آن محروم خواهند شد. روزنامه می نویسد دلیل این تصمیم جنرال استنلی مک‌کریستل که این رستوران ها را در میدان هوایی کندهار می بندد این نیست که این غذاها چرب و غیر صحی می باشند، بلکه به نظر او در یک منطقه‌ای که زادگاه طالبان به شمار می‌رود و جنگ در آن هنوز به پایان نرسیده، داشتن چنین رستوران‌های غربی مناسب نمی‌باشد. به نوشته روزنامه، علاوه بر آن، دو قرارگاه بزرگ آمریکا در کندهار و بگرام بعد از این از خوشگذرانی‌های دیگر مانند کورس‌های رقص و خرید و فروش موترهای گرانبها نیز محروم خواهند شد. روزنامه می افزاید این خبر شاید برای بعضی از ساکر امریکایی که در خارج از این قرارگاه ها خدمت می کردن نیز خوشایند باشد، زیرا آنها هیچگاه از چنین امتیازات بهره‌مند نبودند و موجودیت این امتیازات را در قرارگاه های بزرگ یک نوع بی‌عدالتی علیه خود حساب می کردن.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. قصر سفید اعلان کرد که در ساحه کاهش اسلحه اتمی با مسکو با موافقه رسیده است. رئیس جمهور اوباما گفته است که به تاریخ 8 اپریل با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در شهر پراگ جمهوری چک ملاقات نموده و این پیمان نو را امضا خواهند کرد. در این باره مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس می شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف دیروز تلفنی صحبت کرده، مذاکرات را در مورد کاهش اسلحه اتمی که از یک سال به این سو ادامه داشت به پای اکمال رساندند. رئیس جمهور اوباما در یک صحبت تلویزیونی در قصر سفید اظهار داشت پیمان نو که طبق آن یک برچار سرگلوله‌های اتمی دو کشور از بین برده می‌شوند، یکی از اهداف دوره ریاست جمهوری او به شمار
می‌رود.
از زمان گرفتن اداره یکی از اولویت‌های مهم امنیتی ملی من این بود که تهدید اسلحه اتمی به مردم آمریکا کمتر شود. از این رو سال گذشته در پراگ من نیت آمریکا را برای پیگیری صلح امنیت یک جهان بدون اسلحه اتمی اعلان کردم. این هدفی بود که رؤسای جمهور قبلی آمریکا جان اف کندی و رونالد ریگان هم برای آن تلاش
می‌کردند.
رئیس جمهور اوباما اصرار داشت روز 8 مارس، یعنی تقریبا یک سال بعد از سخنرانیش در پراگ، با رئیس جمهور روسیه مدودف در این شهر ملاقات کرده و این پیمان نو را امضا خواهند کرد. این پیمان که اقدامات برای تقلیل و محدودیت بیشتر اسلحه هجومی استراتژیک نام دارد، جای پیمان قبلی استارت را که در سال 1991 در وقت جنگ سرد برای کاهش اسلحه اتمی بین دو کشور امضا شده بود، اشغال می‌کند. مهلت پیمان استارت در ماه دسامبر تکمیل شد. قصر سفید میگوید که به اساس این پیمان دو کشور در ظرف 10 سال تعداد سرگلوله‌های اتمی خود را از 2200 به 1550 کاهش خواهند داد که یک تقلیل قابل ملاحظه می باشد. علاوه بر آن طبق پیمان نو تعداد راکت‌های هجومی قاره‌پیمای دو کشور هم به درجه قابل توجه کمتر خواهد شد. اما این پیمان به برنامه سپر دفاعی راکت‌ها که آمریکا مد نظر دارد کدام تأثیر نخواهد داشت. دو کشور سعی داشتند که قبل از تکمیل شدن مهلت پیمان استارت در ماه دسامبر پیمان نو را تکمیل کنند، اما در نتیجه ادامه بحثا پیمان در آن وقت تکمیل نشد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اصرار داشت این پیمان نشان دهنده درجه بیشتر همکاری بین دو قدرت اتمی می باشد. پیمان نو توسعه همکاری بین روسیه و آمریکا را به یک درجه بلندتر روابط استراتژیک ارتقا می‌دهد. این پیمان دوام تعهد دو کشور را نشان می‌دهد که می‌خواهند با روحیه تعهدات عدم توسعه هسته‌ای سلاح‌های هجومی استراتژیک خود را کاهش بدهند. هر دو کشور برای رسیدن به این هدف نهایی تلاش دارند که یک جهان بدون اسلحه اتمی ایجاد شود. قبل از آن که این پیمان قابلیت اجرایی پیدا کند، باید توسط دوما یا پارلمان روسیه و مجلس سنای آمریکا تصویب شود. انتظار می‌رود که دوما در وقت تعیین شده این عمل را انجام بدهد، اما تصویب این پیمان توسط مجلس سنای آمریکا هنوز تضمین نشده است.
مجلس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در لیبیا آغاز می شود. قرار معلوم مذاکرات صلح فلسطینی ها و اسرائیل که در حالت تعلیق قرار دارد موضوع اساسی بحث در این مجلس خواهد بود. رهبر اتحادیه عرب عمر موسی اظهار داشت که اسرائیل قبل از آغاز مذاکرات با فلسطینی ها باید برنامه اعمار 1600 واحد مسکونی را برای یهودیان در شرق بیت المقدس لغو نماید. اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده است. در این رابطه عبدالرؤف ایروی از قاهره در گزارش روزنامه‌های چاپ کشورهای عربی را ورق زده ما را در جریان قرار می‌دهد.
امروز شنبه در شهر سرت لیبیا اجلاس سران عربی به ریاست معمر قذافی رهبر انقلاب لیبیا زیر عنوان حمایت از استادگی بیت المقدس برگزار می شود. روزنامه اهرام چاپ مصر نوشته است که سه موضوع اساسی در رأس فهرست برنامه کار این اجلاس قرار دارد. نخست، ایجاد طرح نجات بیت المقدس. دوم، فعال ساختن ابتکار عمل صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل. سوم، پایان دادن به اختلافات ذات البینی عربی. مطبوعات عربی زبان می نویسند با وجود اینکه کشورهای عربی به مشکلات داخلی و خارجی روبرو می باشند که نیاز به مشارکت جدی رهبران عرب است، ولی در این اجلاس تعداد زیادی از رهبران عرب حضور ندارند. از جمله رهبران مصر، عربستان سعودی، مراکش، دولت امارات متحده عربی، عراق، سلطنت عمان، یمن به اضافه لبنان که معمر قذافی را مسئول ناپدید شدن موسی الصدر، روحانی شیعه لبنانی در لیبیا می داند، شرکت نخواهند کرد. در کنار رهبران عرب در این اجلاس آقای بانکیمون سرمنشی سازمان ملل، اکمل الدین احسان اغلو سرمنشی سازمان کنفرانس اسلامی، رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه، سیلویو برلسکونی صدر اعظم ایتالیا و نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا نیز حضور می آورند. آقای امر موساد در پی نشست کمیسیون پیگیری ابتکار عمل صلح عربی به سطح وزرای خارجه و در حضور بان کی‌مون تاکید نمود که بدون متوقف ساختن شرک سازی ها در بیت المقدس و دیگر مناطق فلسطینی از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل امکان پذیر نیست. تحلیلگران سیاسی عرب از این اجلاس انتظار زیاد ندارند. یک از این تحلیلگران میگوید اگر تصامیم رهبران عرب صرف کلمات و شعارهای باشد که رهبران عرب در سابق هم آن را تکرار کردند، امیدی از این نشست سران دیده نمی شود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
در جهان و در اطراف ما اماره مسائل وجود دارند که ظاهرا خیلی ساده و بی اهمیت به نظر می رسد، ولی آیا ما در مورد آن اطلاع داریم؟ شاید هم در مورد آنها اصلا هیچ ندانیم. آرش اماین با این سوال که آیا می دانید با چند پرسش معدود کوشیده است پاسخ پیدا کند.
آیا می دانید که آثار انگشت خرس کوهالا که در استرالیا زندگی می کند از لحاظ شکل و دیزاین با آثار انگشت انسان شبیه است؟ انسان را صبحانه یک دانه سیب بیشتر از یک گیلاس قهوه بیدار و استوار می سازد. از سال 2006 الی اکنون 200 میلیون وبلاگ در شبکه اینترنت اپدیت نشده است. آیا می دانید که کرم زمینی 5 قلب دارد؟ شیوه آواز خواندن پرندگانی که در شهرها زندگی می کنند با عین پرندگان که در دهات زندگی می کنند فرق دارد. آواز خواندن پرندگان شهری بیشتر به موسیقی رپ شباهت دارد. آیا می دانید که در اکثر موارد اطفال قد را از پدر و وزن را از مادرانشان به ارث می برند؟ دونالد رامسفلد جوانترین و همچنان کهنسالترین وزیر دفاع در تاریخ امریکا بوده است.
در اینجا می رسیم به پایان گزارش های خبری. در ادامه برنامه هفتگی ساعت را می شنوید.
روغتیا در جوان شتمنی
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه صحت از زبان یک متخصص امراض روانی در مورد ازی شنیدیم که رنگ ها، تغییر موسم و تبدیلی هوا به اصطلاح خودش چقدر بالای روحی انسان تاثیر دارد. دو دکتر متخصص داریم در برنامه، دکتر سیب میروبیدالله هاشمی و دکتر سیب شینواری، البته عبدالمحمد شینواری که متخصص امراض روانی هستند. اینا هم تبصره کردن و گفتن که روشنایی و تغییر موسم تأثیر بسیار مثبت بالای روحی انسان ها دارد. زمن پرسش های شنونده ها هم بود که در مورد مریضی های مختلف پرسان کردن، مریضی هایی که به ارتباط گرده بود مخصوصا، و دکتر صاحب هاشمی که متخصص امیر رشته هستند جواب گفتند. یک شنونده ما سوال داشتند در مورد سنگ گرده که چند سنگ داشتند و دکتر صاحب برشان توصیه لازم خود کردند، و در زمن یک گپ بسیار عمده را که مطرح ساختن و نوشیدن مایعات در گرمی بسیار زیاد و همیشه و مخصوصا در فصل گرمی، دکتر صاحب گفتن که حداقل هر روز انسان باید تا 10 گلاس آبخوری باید بنوشه و در وقتی که گرمی میشه باید این مقدار نظر به گرمی و یکی چقدر عرق ضایع میکنه انوس هم زیاد ساخته برای کمک میکنه که در گرده انسان سنگ جور نشه. ولی به هر حال حالی که بهار است، قبل از اینکه پرسش های شما را بگیریم که شما میتونین پرسش هایتان را مطرح کنین از دکتر صیبا و تلفن بکنین به ما، امی مسئله بهار اول سرش گپ میزنیم که خود امی بهار، البته دکتر پروفسور خالد مفتی در قسمت اول برنامه توضیح کردن، حالا در این قسمت من ازشان سوال کردم که وقتی که بهار میشه کسایی که دپرشن دارن، یعنی کسایی که همیشه غمگین هستن، احساس میکنن زندگی بی‌مفهوم است، فکرهایی برشان میاد که زندگی چی است، باید خدا بکشم، و به این قسم کسها چطور میتونن که اینا از بهار لذت ببرن و رنگها چقدر به ذهن انسان تاثیر داره؟ دکتر مفتی برم گفت
بعد موسم شروع شد په پکار دا دی چې په مزه مزه د موسم لا خپل ځان ښکاره کی، یعنی یو باغ دی هلته لاړ شي یو ګنټه تیر کی شروع کی، بیا دوه درې ورځې پس لږ زیات په مزه مزه، که دا په مزه مزه لاړ شي او یک دم ټول ورځ د تیری نو بیا هغه اثرات دی باندې ښه کیدی شي او ډپریشن کمیدی شي، لیکن که هغوی یک دم لاړ شي او سهار نه ماښام پورې نو غوی بیا انرژي کم شي او بیا هغه باندې خفغان اثرات راشي. دا وینا غواړم چې ټولو باندې داسې نه کیږي، لیکن اکثر کسان چې هغوی بیا ډپریشن مریضان دي او خاص طور باندې هغوی مریضان را ډېر احتیاط پکار دي چې هغوی ذهن کې د خودکشي خیال راځي، ځان مړ کول، ځان وژلو خیالات راځي، نو هغوی ته پکار دی چې یو ملګری هغوی سره وي چې هغوی سره لږ شانتې خبرې اترې وکړي او هغه دې سره دا وایي چې ګوره څونه ښکلی موسم دی او داسې زړه هوا علي. دویم خبره دا دی چې ګلونه ډېر ښه شی دي په دې موسم کې، چې مختلف ګلونه وګوري، مختلف رنګ ګلدستې چې هغه وګوري نو هغې سره لږ و ودرېږي او ګلونو سره خپل فکر کې خبرې وکړي. ګلونه یو جاندار مخلوق دی نباتاتو کې، نو هغې سره هم ډېر فایده راځي، دا تحقیق شوی دی. بل دا دی چې کله چې قوس قزه شي د سهار ماښام ټایم باندې کوم وخت نور ختمیږي هغې نه مخکې نظاره د آسمان کلاوي هغه نظاره پکار دی، هغې سره سړی ډېر ښه کېږي. البته دې کې یو نور گنجائش دا دی، لوی لوی سا والی پوزنه سا والی او بیا لږ شانتې بند کړي او بیا خولې نه وباسي، دې له بریدنګ اکسرسایزز وایي، او دې سره هم ډېر زیات دی موسم بهار کې فائدہ راځي، ځکه چې هغه خوشگوار هوا والی صفا پیور او خوشبوئی والا هوا والی نو هغه چې دې ځین باندې ډېر خاص رات نو بدا خبرې.
ډاکټر صاحب یو خبر خو تاسو د ګلونو خبره وکړه کنه، دا رنگونه هم ډېر اثر لري. مثلا یو څوک چې هر کله ځان خپه خپه احساسوي، کم رنگ خ دی، کم رنگ پر روحیه باندې ښه اثر لري؟ چې مثلا د کوټې رنگ دی هغه سی وي، یا هغه سی رنگونو ته هغه دفتر کې سړی کینی هغه سی یو رنگ دی وي، هغه کم رنگ دی چې د انسان پر روحیه باندې ښه اثر کوي؟
انسان یو رنگ سپین رنگ چې دی، سپین رنگ ښه رنگ چته نشته، سپین رنگ چې دی نیوټرل رنگ دی، هغه سړی خرابوي نه، که ټیکوي نه نو ذهن خرابوي نه، هغه سړی خپل خفګان کې زیات پشتلی یا نور منفی سوچونو کې رسېدلی. علاوه د دې آسماني رنگ چې آسمان شین شي، هغه رنگ چې دی خپل آفیسز کې سړی ولګي یو کمره کې هغه هم ډېر ښه لګي، او هلکا غونتې دغه چې شین رنگ یا شین بها به وایو، که شین بها غونتې یو رنگ وي نو هم فائدہ لري. البته سور رنگ چې دی هغه ذهن کې خوشحالۍ پځې غوسه پیدا کوي، نو پکار دا دی چې سور رنگ یا داسې تیز رنگونه چې دي هغه انسان له هغه باندې خوشحالېږي نه. ما سوای د ماشومان ماشومان د پاره دا فارمولا نشته چې ماشومان شروع یې کی چې ماشوم یې شپږ میاشتنه والے سلور کالو پورې پنځه کار پورې هغه تیز رنگونه خوښي هغه کمره کې تیز رنگونه خوښي نو بیا هم سور رنگ نه خوښي نور رنگونو کې لکه نارنجي رنگ شو لکه شین رنگ شو لکه شین بها شو لکه سپین شو د دوی مکسچر شي نو هغه ور باندې یو ډېر ښه اثرات کولی شي سره سره که لږ آواز امي لکه چې موږ موسم بهار نه لاړ شو نو دا مرغه یان دي دا توتیان دي نن سبا دا ډېر زیات راځي نو هغوی آواز راشي سهار چې سړی پاسي نو هم غوږ باندې ډېر ښه لګي یا یو سیم غاړه یي نو اوبو آواز دي نو اوبو آواز او اوبو لهرونه چې دي هغه هم ډېر ښکلی ښکاري.
پروفیسر خالد مفتی له پېښور و چې راسره خبرې وکړې او وی ویل چې رنګونه او ګلونه څه تاثیر لري د انسان په روغتیا باندې. ډاکټر صاحب شینواری شما حرفای ډاکټر صاحب مفتی له شنیدین. یک چیزی را اونا گفتن که تنفس عمیق به گفت از اونا که اصطلاح طبی شه گفتن دی بریدینگ گفته این تاثیر بسیار خوب سر روحی انسان داره. میشه امیر شما یک کمک توضیح بتین که چی تاثیر داره به چی شکل و امی شکل درست اجرای از چه قسم است که اگه شما بتونین از طریق رادیو بگوین که هر کسی بتونه از استفاده کنه و
دکتر گفتن امیر جزء سایکوتراپی دپرشن و افراز روی یک بخشش امی دارم مریض میتونه دوا بده و بخش دیگه امی سایکوتراپی است. جمله از سایکوتراپی صرف دکتر صاحب گفتن یک زمین جمله از قدم میتونه که خدا ریلکس بسازه امی بخش یک قسمت از امی دادا امی چه از قدم بتانه که
تنفس عمیق بکنه به حساب ما شما
تنفس عمیق بکنه امی کلی عضلات چی میشه آرام میشه و طبق دکتر آشوی گفت امی مقدار مواد کیمیایی که در خود با وجود میم امی اندورفین ها و تاثیر بسیار مثبت در پروبلم که دپرشن است و طبقه که دکتر صاحب گفت که امی متدای دیگر که گفتن و فکر میکنم با اساس امی تجربه خودم و این دیگر متدا صرف کمک میکنه امی مسئله را و معالجه نمیکنه بخاطر از اینکه امی خود دپرشن یکی دپرشن است که آدم نمیفهمه که چرا من مریض و همینطور بسیار شادمانی خود از دست داده و جیب خون است و همین مفهوم نگیر از دست داده و یک قسمت همین دپرشن که مربوط ریتم طبیعت است و ریتم وجود انسان است و این باید تشخیص شوه و دقیق باید معالجه شوه و فعلا همین بسیار
بله
تدیق در این مورد شده و بسیار دوایی نوست که میتونه که همی بخش دپرشن که دپرشن مخصوص است که مربوط ماه فوریه جنوری و ماه سپتامبر اکتبر چی است همی در این وقت پیدا میشه همی دپرشن و این چیز مخصوص دارم دوای مخصوص دارم.
بله، یعنی من از گپ شما ایره گرفتم که برای مریضای دپرشن نه تنها یکی امی تنفس و مثلا امی تداوی روانی که هست در پالیش دوا هم هست و حتما باید مشوره شوه تا کسی بتونه که از این مصیبت خلاص شوه. یک شنونده داریم به تلفن، بفرمایین رادیو آزادی. تاسو ته دم مبارکی، ډیر ښه راغلی پروگرام ته مهرباني وکئ.
سلامات اوسئ. زینه د له موږ د اوره په سمزه ځما پر کومه د دې د دې چې دی یو باغونه او د خلک په دخل کې دا چې څنګه چې ور زما د شنو ته وګورم ځان ته خپل پرسته یم د دې په پښتنې کې چې بالا د سل دښته یم زه په دې کې چې فر نه خلاصې ځان چې د کور مو زما د هر ضرورت او غاښ دې ته شې سم او چې دا سم د دې ځان ته د دې د په ځوان ګرځېدې بس دا هیڅ څه کوم
ها. یعنی د باندې چې خوشاله یو کور ته راشي خپي
د باندې مو زما د خوشاله یم بس د ترافیک کې څنګه راځي بلوکه چې دغه ورځ په ورو پرګاله باندې ناس وي دا چې بس خو د خوشاله احساس راته کیږي او چې کور ته راځم بس نه پاتې شم.
ها ډاکټر سیب شینواری کوم پوښتنه لرئ دوی نه؟ سوال چی شیل رایی تا سوی پوی شوی پا مطلب بانی دو دی؟
کالا چی کدام برادر ما پرستان تک جزا را گذر بیرون که هست خوشحال هست من بوده خانه که هست این بسار جالب هست بخاطر از اینکه بسار مردم در وقتی که در کار میرن دیگر خون میباشن بخاطر از اینکه در کار محیط بسار رو بگران هست و مردم بگران هست و در وقت باید آدم قطع از این مردم مقرد کنه و چیزی که مردم بگران هم خواهد باید این کار بکنه و اوی خود فشار کار بسار یک تاثیر منفی داره سر به قسمت اوی و این برای طرف اینجوری که در خانه این طرف یک پروبلم داره و فکر میکنم این کدام پروبلم باید چی شد اما تو پیدا شد که در خانه چی شرایط چی شرایط هست و چطور بین خود اگر کنم به تو سوال نکرم که فامیل که زندگی میکنه چی شرایط اقتصادی چی شرایط خانهشان هست مثلا در این محیط زیستشان با خود فکر میکنم که حتمی در اونجا کنم پروبلم هست و اون پروبلم باید بررسی شد و اساس از او باز مثلا همی میبودای دیگی را آدم استفاده کنه که بتانه که همی پروبلم هایی که دلیل جگر خونی بزنیم به خدر ماست همی پروبلم ها را خدم که
یعنی دکتر سیب کزه سما پویده لیم ستاسو مطلب داده چی در اوریدون که چی تلیفون کرده ده باید ده پته ولگیگی چی ده چی کور ترازی ولی خپه ده خم خواب کور که و خبری تاسو پا وینا اقتصادی مسائل یا کورنی نور مسائل چه پدی برای که پکار ده چه سم تحقیق وشی خبری وشی چه ده سچل ده او ده غین روستا بیا که دهشی چه تداوی وشی و پا تداوی که اغا خبری چه ده مخل دکتر سه بکره چه که دهشی دوام شامله وی او هم ده نوری طریقه لکه ده ده امیق تنفس خبره چه دکتر سه مفتیم وکره و دکتر سه شنواری هم وکره دوارو پدی بانه خبری وکره چه ده دیر خواه سر لری نوست چه پسر لیده د باندې چې زی نو ډاکټر سیب شنوارې سوې تاسو چې ډوبې ډوبې ساګانې واخلی او یو څه په خوشاله ای باندې دا وخت تیر کی ممکنه ده چې کور کې هم خوشاله وي تاسو سوې
یک یو فکر مې کړم چې ضرورت نشته بلم پښې به متخصص پر حیات مې کړه چې یک عضو نږدې فامیل شایع مثلا چې طرفې خپل پسنه کوي چې کسی که به یک ارتباط نزدیک داره ولی پروبلم خدا بگویه که مثلا کدام پروبلم در فامیل است یا محیط زیست است یا شرایط اقتصادی است و فکر میکنم که پروبلم شاید در اونجا باشه
خان استاسو په وینا باندې ک انسان ډیر خپي او د دې ضرورت نشته چې هر کله سوګي او متخصص ډاکټر را پیدا کی ډاکټر سیب شنواری وایي چې ک تاسو خپل نږدې دوستانو سره د کورنۍ غړو سره یو چا سره د زړه خواله وکي او کینه خبري وکي خپل مشکلات وینو هم تر ډیر حد د انسان د زړه پیټس پکې یو بل اوریدون کې لرو په ټلیفون کې بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده او بلې زه اورم خبري وکي
زه وری خبرې کوم د کابل نه کله د مشکل نشي کنه کوم خبر نو کار داسې کوم مشکل نشي کوم خبر نشي د پرېشان نشي د سپېڅلې او د لږ د لرزيږي نو بیا زه د خپل ما بیا څه لګ دوا یې راغله نو بیا هغه دا چې دا پرانور په نامو باندې سری ګولی نه هغه چې کله کوم دیني څه د پخلا وخت کې نه بیا تاسو بیا ما چې له کوم د لږ د لرزيږي په سپېڅلې نو کدا ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي دا یې بیس علاج ده
ډاکټر صاحب شنواره تاسو پوښوي
پرانول وته د سری ګولی کې نه ده تاسو
خا
هغه دی خو په مرصاد کې انسان له کله څخه یې جوړه ما بیا پاتې بیا په امر پلاکیش د نن مو ځکه نه پاتې پنځه دی
ته ډاکټر ته تللی ډاکټر نه خپل ډاکټر دا دوا ډاکټر درکړی دی خانو بیا ته پښتنه دکړی دی خپل ډاکټر نه دی پښتنه کړی دی چې دا دوا سره دغه سکیګه مسې درته ویني
نو هغه بیا دې دوا راته لیکلی ولې په نور دوا باندې ښه کنه سم دا یو ګوري باندې خو منه دا لیکلی
او تا ته څه تکلیف دی خاص ته خپه خپه
بعد وخت لګ لګ خپه مې ته کوم مشکل من راځي لکه یو څه یو شور کې نه دی ما پکې دا لیک دی
فکر مې نه کوم چې دا یې باندې خبر دوه بخش ادم متوجه باشه کمی که استراب و احساس نارامی است و یکی همین مسئله است که جگرخونی است بخاطر همین مسئله جگرخونی و یکی میتونه که از علایم دپرشن باشد و همین علایم دیگره که گفتن همین تحقیف های دیگره که برادر ما گفتن که استراب است و باز نارامی و این باز بلکل تدویش دیگر است که فکر میکنم که تو سمت خیلی و دقیق نام دواره نشیدم و گفتن فکر نکنم و تا وقتی که دواره میگیرن جورستن باز از باز
خب به هر صورت توصیه خلاصه شما چی است برای اینا؟ مثلا نمیتو یک کس از شما سوال میکنه،
باید یک مشوره کنند کمره یا این متخصص عظمی امراض هر نفر هر مریض دو مریض یک مریضی را نداره، به او خاطر فکر میکنم که باید کس از او مشوره بگیره و یک دوای دیگر از مریض کنند تا که تکلیفش برطرف شد.
خب یعنی په هر صورت تاسو دا وایي چې دا مشکل ده چې تاسو د رادیو د لارې نه دوی ته وایي چې ته چی شی اوخره یا څه وکه، نو د ډاکټر صاحب شینواري مشوره تاسو ته ده چې تاسو لطفا نږدې یو ډاکټر سره چې دغه د روحي عصبي ناروغیو ډاکټر وي خبرې وکړي، د خپل مشکلات ورته ووایي که یوې دوا سره تاسو ښه نه یې نو بله دوا به درکوي ان شاء الله ښه بشي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادي. We'll be right back.